11 فردا آفساید رو بشنوید.
ساعت 11 و 30 دقیقه و 16 ثانیه است. اینجا رادیو جوان، همراه ما باشید.
خانه جوان رادیو جوان تقدیم می کند.
به نام خدا. سلام، به هشتمین قسمت از ویژه برنامه ما خوش آمدید. اینجا 57 کف خیابون. هجده بهمن 1357، با اینکه تقریبا یک هفته از حضور امام در ایران گذشته بود، همچنان درباریانی که هنوز در ایران مانده بودند انقلاب را باور نداشتند. باور نمی کردند شاهی که به نظرشون اونقدر بزرگ و پر ابهت مردم و مملکتشو گذاشته باشه و با پول و جواهرات رفته باشه، یا در واقع فرار کرده باشه. مهندس بازرگان به دفتر نخست وزیری رفت، اما درباریان و نیروهای ساواک ایشون و مردمی که موافقشون بودن رو تهدید می کردن. اما مردم بیدی نبودن که با این بادها بلرزند. تظاهرات ادامه داشت. کارکنان رادیو و تلویزیون برای اینکه مجبور نباشند علیه انقلاب مردمی حرفی بزنند، اعتصاب کردند و همراه مردم شدند. بختیار دستور داد حقوق کارکنانی که اعتصاب کردند قطع بشه. مردم را تهدید به رگبار گلوله کرد به خاطر شاهی که فرار کرده بود. شنیدید میگن برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن؟ اگه بریم از اونایی که واقعاً شنیده های ما رو دیدن بپرسیم، چیزهای غمگینی میشنویم. از ظلمی که به اسم حکومت والا حضرت پهلوی به مردم ایران شد، از اینکه وظایف شاه و درباریانش که تازه کامل هم نبود تبدیل شده به لطف. امپراتوری انگلیس هم عاشق چشم و ابروی ما هستش که هنوز که هنوزه هزینه میکنه برای زنده نگه داشتن اسم محمد رضا پهلوی. با یه حساب سرانگشتی ساده خیلی چیزا معلوم میشه. ایران 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 فردا که بهار آید، آزاد و رها هستیم. فردا که بهار آید، آزاد و رها هستیم. مظلوم و زنجیری در اوج خدا هستیم. تو فیلم های بعد از انقلاب ترسناکترین شخصیت ها ساواک بودند که بی خود و علکی هم البته نبوده. جدا از شکنجه های ترسناک و وحشتناکشون، از هیچ کار دیگه‌ای برای پیشبرد اهدافشون کم نمیذاشتن. یه نمونش رو توی داستان های پسر کتاب فروشمون آوردیم. چشماتون رو ببندید و با هم بریم میدون انقلاب، 40 خورده‌ای سال پیش.
این برنامه که در حال شنیدن آن هستین حاصل تلاش شنوندگان رادیو جوان در خانه جوان رادیو جوان است.
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شدند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شدند و مجده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت دارید.
ای میگم ندارم، میگه ما گناه کردیم پناه دادیم بهتون. ندارم بابا جان، ما صدقه واجبیم. آمالک
سلام
داداش، کتابم میخری؟
چه کتابی هست حالا؟
حافظه، حافظ.
بده ببینمش.
وایسا اینا به کارت میاد؟
این که خیلی قدیمیه، خطی هم هست. اینا از کجا آوردی؟
مال آقام خدا بیامرزه، اونم از آقاش گرفته، بنداری ارث و میراثه.
ببین حیف نیست این کتاب قیمتی رو میخوای بفروشی مرد حسابی؟
خب میگی چیکار کنم، دنیای ما شده آخرت یزید. امروز با پول نرم خونه، اسباب اساسی هم کف خیابونه.
جدی میگی؟ خب یه راهی، یه چاره‌ای پیدا کن. آخه آدم ارث خانوادگیشو که نمیفروشه.
خب دیگه نه جونی مونده برام که بخوام کار کنم. مرتی که دو سرقاف یه جوری با هم حرف میزنه انگار ما جنیم. اون بسم الله، ما که یادمونه ننه باباش چی کاره بودن.
خب حالا صلوات بفرست.
صلوات چی؟ تو که منو ندیدی قبلن، با بزرگونش رو نشداشتی. آقام خطاط بودا، ای بر پدر سگش لعنت که ما رو نشون پای منقل و بساط. بگم باورت نمیشه.
چطور مگه؟
یارو ساواکی بود.
ساواک چرا باید یه نفر رو معتاد کنه؟
چرا نداره؟ این حرومزاده ها واسه این که برسن به اونی که میخوان دست به هر گنگکاری میزنن. تو محلمون چند سال پیش یه خونه بوده،
خوب
اعلامیه چاپ میکردن، یه محل پشتشون بود، هیچ کس هم لام تا کام از اون خونه حرف نمیزد.
خب چه دخلی به تو داشت؟
کی بهتر از یه آدم عملی که پول جنس نداشته باشه. چشم به هم زدم دیدم نشستم باش پای بساط، یه مام نشد دیدم دارم براشون خبرکشی میکنم. اونم سر چی؟ یه بس دریاک و چه میدونم دو خط دروی.
حالا تکلیف اون خونه چی شد؟
هیچ، یه روز ناقافل ریختن و همه رو گرفتن. دوتاشون الان رو چارپایه، تازه فهمیدن چه خبط و خریتی کردن. دستی دستی فلکه باز کردیم رو زندگیمون.
خب ببین تهش چی؟ نمیخوای هیچ کاری واسه زندگیت بکنی؟
چی کار کنم؟ میخوای این فیلم ها برم بزنم ساواکی رو بکشم؟ نه. دلت خوش همو؟
نه حالا اونجوری که نه، اما خب الان که داره انقلاب میشه حداقل سیاهی لشکر نباش.
این هم یه حرفی. اما من چی کار میتونم بکنم؟
ببین عزیز من که از دم و دستگاهشون سر در نمیارم، اما یکی اومد اینجا دیروز، فکر کنم بتونه کمکت کنه. ببین از بچه های بازار بود، دست به خیره. اگه میخوای زندگیتو نجات بدی و اعتیادتو ترک کنی فردا بیا اینجا بهت بگم چی کار کنی.
من که از خدام ترک کنم، پک کتابم چی؟
نگهش دار، چشم و چراغ خونت باش آقا.
هجده بهمن 1357. بعد از چند روز سینماها باز شد، اما فقط برای فیلم‌های مناسب. اون موقع دولت اسلامی تعریف نشده بود و این انتخاب انتخاب مردم بود. مردم فهمیده بودن ارتباط زندگی با اسلام باعث رشد و بهتر شدن کیفیت میشه. دوستان عزیزم، همه اونطوری فکر میکردن، مردم عادی، درس خونده ها، پولدار ها. همونطور که گفتم، تاریخ یکی بازگو کننده بی‌طرفه. بهتره به اجدادمون اعتماد کنیم.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان.
احتمالاً قبل و بعدهای زیادی رو دیدید یا شنیدید. کاشت مو، طبیعت، ظاهر. ما امروز میخواییم قبل و بعد سینمای ایران رو نشونتون بدیم. اینکه سینمای ایران قبل از انقلاب چطوری بود و بعد از انقلاب چطوری شده.
سلام. همه میدونن که هنر از دیرباز نقش پررنگی توی سرزمین ما ایفا میکرده، هنری به دور از ابتذال و حجویات. اما در برهه‌ای از زمان ما این قاعده رو زیر سوال بردیم. صنعت فیلم و سینما این روزها به عنوان محبوب ترین و پولسازترین قسمت دنیای هنر شناخته میشه. هر کشوری سعی داره فرهنگ، تاریخ و عقایدش رو در قالب سینما به دنیا نشون بده و باقی کشورها رو تحت تأثیر خودش قرار بده. سینمای ایران رو میشه به دو قسمت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. در اصل سینما از زمان مظفرالدین شاه در سال 1279 به ایران وارد شد و اولین فیلم ایرانی در سال 1309 ساخته شد. اما در دوران پهلوی دوم اوضاع سینما رو به دگرگونی رفت. در دهه 30 با اینکه ما ادبیات روایی و اساطیری غنی داشتیم، اما جز تعداد انگشت شمار اثری شاخص در این زمینه ساخته نشد. فیلم های دهه 30 تا حدی بی محتوا بودند که سینماهای درجه یک حاضر به پخش هیچ فیلم ایرانی نمی شدند. دهه 40 اما شروع دورانی بود که در آن فیلم هایی ساخته می شد با داستان‌های ضعیف و بدون محتوا و با تکیه بر ستارگان آن دوران. فیلم‌هایی که نقطه اتکای آنها ابتذال بود، آثاری که نگاه ابزاری به زن داشتند و نه تنها پیام خاصی در آن نهفته نبود، بلکه فرهنگ‌های غلطی را ترویج می‌داد. رفتارهایی مثل روابط غیر اخلاقی و همچنین غیر عرفی و یا چاقوکشی و الواتی. سینمای بی محتوایی که حتی گاهن به مزاق صاحبان سینماها هم خوش نمی آمد. این روند و این مدل فیلمسازی تا سال 57 ادامه داشت، تا جایی که فیلمهای خوب و خوش ساخت با داستان مناسب در سینمای ایران رو به نایابی رفت. در تمام این سالها تک و توک آثاری بودند که می شد به آنها لقب فیلمی در خور توجه داد. به عنوان مثال در رده فیلم های درخور می توان به فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی اشاره کرد و فیلم حج که توسط جلال مقدم ساخته شد. در کل سینمای پیش از انقلاب توانست دو جایزه خرس نقره از جشنواره برلین و یک جایزه از جشنواره فیلم موسکو کسب کند. این در حالی است که در دوران جمهوری اسلامی سینماگران ایرانی توانستند 43 عنوان بین المللی را کسب کنند. عناوینی که قابل قیاس با پیش از انقلاب نیستند. مثل دریافت دو جایزه اسکار و 7 جایزه جشنواره فیلم کن.
این برنامه توسط شنوندگان رادیو جوان در خانه جوان رادیو جوان تولید شده است.
فقط 3 جایزه نصف نیمه در طول کل حکومت پهلوی. مصاحبه هایی که از خواننده ها و بازیگرهای خانوم قبل از انقلاب وجود داره نشون میده که وضعیتشون قبل از انقلاب زیاد جالب نبوده و راضی نیستن. به نظرشون حرمت زن حفظ نمی شده، حتی حق اظهار نظر هم نداشتند و نقش هایی رو توی فیلم ها می گرفتن که بیشترش به عنوان ابزار جذاب بودن برای فیلم ها بود. با یه تحقیق ساده متوجه میشید که ما راست میگیم یا شبکه هایی زیر نظر انگلیس. میدونید من مطمئنم اگه همه ما هم 18 بهمن سال 1357 بودیم همون تصمیم ها رو میگرفتیم. حق رو ببینیم و دنبال کنیم. دلتون پر از نور هدایت الهی، روحتون پر از آرامش. ممنون که با این قسمت برنامه هم همراه ما بودید. لبتون خندون و دلتون آروم. خدا نگهدارتون.
یازده و 47 دقیقه و 32 ثانیه است. اینجا پخش رادیو جوان و دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با همکار گزارشگرمون سرکار خانم هادیان که گزارشی رو تهیه کردن. ضمن عرض سلام خدمت خانم هادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران خوبم در پخش رادیو جوان و همچنین خدمت شما دوستان بزرگوار شنونده ای که در این لحظه این بخش گزارشی ما رو خواهید شنید. اما دوستان با توجه به اینکه ما در ایام مبارک دهه فجر قرار داریم، در حوزه های مختلف کشور ما افتتاحیه‌ای داریم در بحث پروژه ها. امروز هم ما یک نشست خبری داشتیم در محل وزارت نیرو که در این لحظه صحبت جناب آقای مهندس حمید سرداری مجری طرح‌های نیروگاهی بین متقابل نیروی برق حرارتی را خواهیم داشت که در خصوص افتتاح یکی از پروژه‌های این صنعت که انشاءالله در این هفته انجام خواهد شد صحبت‌هاشون رو خواهیم شنید. اجازه بدید که حالا در مورد نام این طرح و اینکه مربوط به کدوم قسمت و به کدوم شهر و استانمون مربوط خواهد شد صحبت های ایشون رو بشنویم. جناب آقای مهندس سرداری خدمت شما سلام میکنیم. میشنویم صحبت های شما رو در خصوص طرح این هفته در وزارت نیرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم. ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم. خب ما در هفته جاری انشالله افتتاح واحد اول بخار نیروگاه سبلان رو خواهیم داشت. این پروژه در موقعیت 35 کیلومتری اردبیل به مشکین شهر واقع شده. کل پروژه شامل 3 واحد در واقع بخش بخار هست که انشالله تو این هفته واحد اولش رو به در واقع با شبکه سراسری انشالله سنکرون خواهد شد، به بهره‌برداری میرسه و افتتاح اون رو به صورت رسمی با دستور ریاست محترم جمهوری خواهیم داشت. از مزایای این پروژه در واقع میتونیم به افزایش راندمان نیروگاه اشاره کنیم که حدود 50% به راندمان نیروگاه اضافه میکنه و همینطور بدون مصرف سوخت در واقع 160 مگاوات نامی به ظرفیت شبکه اضافه میشه. با بهره برداری واحد سالانه حدود 250 میلیون متر مکعب سوخت صرفه جویی خواهیم داشت که عدد قابل توجهیه. با توجه به ارقام بین المللی اگر محاسبه کنیم عدد خیلی بالایی است و توجیه پذیری این پروژه رو در واقع باعث توجیه پذیری پروژه میشه.
اینکه مهندس سرداری قسمت های تحت پوشش قرار خواهد گرفت در کشور؟
خب برق تولیدی این واحد توی منطقه به مصرف منطقه و محلی خواهد رسید و مازاد اون از طریق شبکه سراسری برق به جایی که مورد نیاز هست به مرکز کشور یا جای مختلف منتقل میشه و باعث به قول معروف افتتاح این پروژه باعث رونق اقتصادی و هم اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد. پیش بینی میکنیم که با وارد مدار شدن واحدهای دوم و سوم انشاءالله در سال آینده و قبل از پیک سال آینده بتونیم پاسخگوی نیاز منطقه و کل کشور بوده باشیم.
با توجه به اینکه این پروژه ای که از پروژه‌های بزرگ و مهم در کشور و در صنعت برق کشور هست، در خصوص اون تجهیزات هم صحبت می‌فرمایید که ساخت تجهیزات در داخل کشور بوده یا در خارج از کشور؟
خب تو این پروژه شرکت برق حرارتی به عنوان سرمایه پذیر پروژه عمل کرده، قراردادی رو با سرمایه گذار منعقد کرده، پیمانکاران، مشاوران همه داخلی بودن تو این پروژه، تجهیزات اصلی و عمده پروژه هم توسط سازندگان داخلی تأمین شده و ما میتونیم بگیم که یکی از پروژه‌هایی با درصد ساخت بالا در کشور بوده استش.
یکی از موضوعات مهم دیگه اون هم بحث تحریم ها هست. در صحبتتون هم یک اشاره‌ای رو داشتید. بفرمایید که با توجه به شرایط خاصی هم که درش هستیم چطور تونستیم یک مقابله‌ای داشته باشیم با بحث تحریم ها، حالا چه در بحث تجهیزات که خب خودش بیشتر در داخل کشور بوده، اما در خصوص حالا چه سرمایه‌گذاری خارجی اگر داشتیم چطور تونستیم بحث تحریم ها رو کنار بگذاریم؟
و به حمدالله وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی با اقداماتی که تو این چند سال انجام دادن به لحاظ توانمندی که بهش رسیدن، چه در بحث تامین تجهیزات، ساخت داخل تجهیزات، به اون مرحله خودباوری و بلوغ رسیدیم که بدون نیاز به تجهیزات کشورهای دیگه ما میتونیم نیروگاهمون رو احداث بکنیم، وارد مدار بکنیم. به لحاظ مالی هم ساختاری که تو این پروژه پیش بینی شده و بازپرداختی که انجام میشه از محل تهاتر سوخت صرفه جویی شده است که توی این مورد هم ما مشکلی با سرمایه‌گذارامون نداشتیم و سوخت معادل صرفه جویی شده یا در قبال اون نفتی که معادل اون سوخت هست رو به صورت حواله های سوخت ما در اختیار سرمایه‌گذارامون قرار میدیم و بازپرداخت پروژه رو به سرانجام میرسونیم.
در پایان هم اشاره‌ای داشته باشید به نیروهای متخصصی که در این پروژه فعالیت میکنه؟
این نیروهایی که در طول اجرا تو پروژه فعال هستن حدود 700 نفر در واقع در کارگاه مشغول فعالیت بودن در دوره احداث. بعد از بهره برداری هم در کنار بهره برداری بخش گاز، بهره برداری بخش بخار هم بهش اضافه میشه، حدود در واقع 100 نفر اشتغال پایدار رو خواهد داشت.
بسیار سپاسگزار هستم که در گفتگو با من شرکت کردید. دوستان خوبم، صحبت‌های من بود با جناب آقای مهندس حمید فرزادی، مجری طرح‌های نیروگاهی بین متقابل نیروی برق حرارتی کشور که در خصوص طرح جدیدی که انشاءالله در این هفته به عنوان نیروگاه سکه ترکیبی سبلان اردبیل افتتاح خواهد شد صحبت‌هاشون رو شنیدم. ممنونم و خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
ولی شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اول شبانه ها بودن.
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار
باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرد.
صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اینجا زمستان است. صدای من را از پشت ماسک می شنوید. سرما سرفصل تازه خدمت رسانی است. گرمای خانه و روشنی کاشانه نیازمند انرژی است. ما برای کاهش مصرف گاز در نیروگاه ها چراغ های خیابان ها را به قدر ضرورت روشن نگه می داریم تا همه ایرانیان در آرامش و آسایش زندگی کنند. شما چه می کنید؟ با کمی صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هوای هم را داشته باشیم.
دوستان عزیز، مطلع باشید که هنگام اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 12:18 خواهد بود. پروردگارا، طاعت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار و نام ما را در جمعی قرار بده که ارکان و وقت‌های نماز را نیکو داشتند. خدایا، تنها تو را می خوانم و نه غیر تو را.